خواسته کنم و در این دنیای پرغوغا ما را به حال خود رها نکنم. این سخنان بر آن فرد جالب بود و نسبت به اسلام کنجکاو شد.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، حریم یار
است نماز. پرچم دین نماز، ستون دین نماز، سیمای دین.
الله 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 سبحان الله.
نمازی که اسلام از ما میخواهد دست کم این پنج ویژگی رو باید داشته باشه: یک، نماز با اخلاص. دو، نماز با آگاهی. سه، نماز با خشوع و فروتنی. چهار، نماز با حضور قلب. پنج، نماز به جماعت.
دوستان عزیز، مسیر یادگیری و انس با قرآن مسیری لذت بخش و سرشار از شگفتی است. ثمرات طی کردن این مسیر در زندگی دنیوی بهره‌مندی از خیر و برکت و شناخت افراد معنوی است و در زندگی آخرت بهره‌مندی از شفاعت قرآن و همنشینی با صالحان و اولیا. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: در روز قیامت فردی را برای بررسی اعمال فرا می‌خوانند، قرآن مقابل او قرار می‌گیرد و به خداوند می‌گوید این فرد در زندگی دنیوی در مسیر انس با قرآن تلاش بسیار کرده است، پروردگارا او را از من خوشنود کن که من نیز از او خوشنودم. قرآن دوستان عزیز در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه سوم سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین کیا هستن؟ میفرماد که متقین کسانی هستن که الذین یقیمون الصلاة. هدن للمتقین اولین آیه میفرماد که ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ایمان به غیب، ایمان به خداوند، ایمان به قیامت، ایمان به فرشته ها، ایمان به امام زمان علیه السلام، ایمان به غیب الذين يؤمنون بالغيب، ایمان به غیب دارن. غیب هر چیزی که جلو چشم نباشه غیبه. خب هستی دو بخشه، یه بخشش میگن عالم غیب، که عالم غیب گفتیم به همه اینها گفته میشه، خدا، امام زمان، فرشته، قیامت. یکی هم میگن عالم شهود. متقین به کل هستی ایمان دارن. دیگران یه چیز رو قبول دارن که فقط با چشم ببینن. خب حالا مثل مادیون، ما حرفمو با مادیون اینه که شما اون چیزی که با چشم ببینید قبول دارید؟ میگن بله. میگیم جاذبه زمین رو قبول دارید؟ میگن بله. تمام مادیون، یعنی اونها هم که خدا رو قبول ندارن، جاذبه زمین رو قبول دارن. میگیم ببخشید جاذبه زمین رو شما نگاه کنی به خاک چیزی می‌بینی؟ سرت خم کن چیزی مثلا تو زمین پیداست، میگی ها این جاذبه. جاذبه زمین که دیدنی نیست، فقط میگید سیب از درخت افتاد، از این که سیب بالا نرفت، مشرق و مغرب نرفت، آمد پایین، از افتادنش فهمیدیم زمین جاذبه. پس شما جاذبه زمین هم از اثر پی به موثر بردی، یعنی از افتادن سیب جاذبه فهمیدید. الان من زنده هستم با شما صحبت میکنم یا مرده؟ میگه نه خیلی زنده هست، یاده مرده که حرف نمیزنم. میگم روح من از کجا فهمیدی؟ روح من که دیدنی نیست. همین که میبینی من حرف میزنم، فکر میکنم، دستمو حرکت میدم، میگی پس فلانی زنده است. پس حیات از آثار میفهمیم، جاذبه زمین از آثار فهمیدم. این عینه که قبول داری؟ کمونیستا میگن بله. مادیون میگن بله. میگم عینه کو از کجا میبینی؟ میگه خب وزن داره. خب وزن از آثاره. میگی شکل داره؟ میگیم شکل از آثاره. میگی حجم داره؟ میگیم حجم از آثاره. پس اگر یه خورده دقت کنیم، حتی اون چیزایی هم که ما فکر میکنیم دیدنیه، یه خورده دقیق بشیم میبینیم دیدنی ها را هم از آثار پی به موثر میبریم. مثل جاذبه زمین رو باور داریم، این فرش رو قبول داریم، این لامپ رو قبول داریم، برق رو قبول داریم، ولی برق هم از آثارش میفهمیم. به همین خاطر شاید باشه که امام حسین میفرماد که امیت عین لا تراک، کور با چشمی که خدا رو نبینه. متا غبته، خدا اصلا تو غایب نیستی. الا غیره که من الظهور ما لیس لک. عربی ها که هنم دعای عرفه است. امام حسین علیه السلام میگه خدا یا غیر تو روشنتر توه، تا او تو معرف تو باشه. بنابراین یؤمنون بالغیب، در یک نگاهی غیب و شهود داریم، ولی با یک نگاه دیگر میشه گفت همه عالم عالم شهوده. خب و ما ایمانمون شاید بشه گفت تقریبا تمام ایمان ما، حالا اکثر قریب به اتفاق ایمان ما، ایمان به شهوده. فلانی باسواده، از کجا فهمیدی؟ علم از کجا فهمیدی؟ هنرش، هنرمنده، باسواده، شاعره، همیشه از آثار پی میبریم که این هنرش چه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حیوانات هستن که فقط اون چه چشمشو میبینه. حتی میترسم حیوان هم گله کنن، میگن نخی ما هم آیا از آثار پی به موثر میبریم. یعنی اینطور هم نیست که. خب الذين يؤمنون بالغيب، ایمان کافیه؟ ایمان به غیب. و یقیمون الصلاة، متقین کسی است که ایمان به غیب داره و اقامه نماز میکنه. در قرآن هر جا بحث شده از نماز، بحث اقامه شده، نگفته نماز خوندن، گفته اقامه نماز، به پاداشتن نماز، اونی که نماز با شرایطش مطرح بشه، یعنی با همه احکام، شرایط، آداب، این میگن اقامه نماز. این نمازی که ما میخونیم، نمازی که یا وضوش گیر داره یا قبلش کجه یا نمیدونم حضور قلب نیست، حواس اون پرته، یا فراداست، یا اقامه نیست. اقامه نماز یعنی عنایت، توجه، حضور قلب.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید. ساعت 12 به وقت افغانستان.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
روسیه: مردم افغانستان اجازه حضور دوباره آمریکا در کشورشان را نخواهند داد. واکنش دفتر نتانیاهو با پاسخ حماس به طرح آتش‌بس در غزه. و بازداشت فعالان ناوگان سمود در بدترین زندان رژیم اسرائیل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به تهدید اخیر دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام گفت طالبان حاکمیت ملی افغانستان را واگذار نخواهد کرد و فشارهای آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطان.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات پسین رئیس جمهور آمریکا در مورد بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در یک نشست خبری در مسکو گفته است که حکومت طالبان به تهدیدهای آمریکا مبنی بر واگذاری پایگاه هوایی بگرام تسلیم نخواهد شد و در مقابل تجاوز نیروهای خارجی از حاکمیت ملی خود دفاع خواهد کرد. او افزوده که امریکا به گونه هولناک، شرم‌آور و خونین از افغانستان خارج شد و با یک کارزار 20 ساله و شکست خورده نقطه پایان گذاشت، اما اکنون در تلاش است تا بار دیگر در افغانستان حضور نظامی داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرده که واشنگتن به خوبی می داند که مردم افغانستان حاکمیت خود را از نبرد با بیگانگان به دست آوردند. زلمی افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید:
نه حاکمیت فعلی افغانستان و نه هم مردم اجازه حضور خارجی ها بر مبنای حضور نظامی را به افغانستان می دن. پایگاه بگرام متعلق به جغرافیای افغانستان هست. هر کشور که برازی برنامه داشته باشه به اساس اشغال و یا هم حضور به اساس زور تاوان می کنه. امریکایی ها در طول 20 سال حضورشان این موضوع را تجربه کردند.
شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله سرور نیازی نیز تاکید دارند که هر نوع تلاش امریکا برای حضور قرار و بی‌ثباتی می‌کشاند.
متاسفانه که امریکا در 20 سال حضور نظامی که در افغانستان داشت هیچ یک کار مثبتی برای افغانستان و یا برای امریکا حتی انجام ندادند. شما دیدین اگر در بخش حکومتداری خوب بود، اگر در بخش آوردن دموکراسی بود و اگر در بخش ساختن نهادهای امنیتی بود، اینا هنوز در میدان هوایی کابل بودن که نیروهای امنیتی ما، وزیر دفاع ما فرار کرد، نیروهای امنیتی ما از هم پاشید.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در هفته های اخیر چندین بار خواهان بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان شده است. او حتی در این باره به حکومت طالبان هشدار داده و حکومت طالبان هم در واکنش گفته است که یک وجب خاک افغانستان را هم در اختیار نیروهای خارجی قرار نمی دهد. در تازه ترین مورد، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان ویدیویی را در ایکس منتشر کرده که در آن نیروهای حکومت طالبان ترانه با مضمون بار دیگر استشهاد می کنیم می خوانند. در بخشی از ترانه آمده که بار دیگر استشهاد میکنیم، جوانان بار دیگر ثبت نام خواهند شد. در این ترانه از تجاوز احتمالی نیز یاد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شبکه CBS نیوز گزارش داد که وزارت عدلیه آمریکا دو دادستان ارشد ناحیه شرقی ویرجینیا را که در رسیدگی به دوسیه حمله مرگبار داعش در میدان هوایی کابل نقش داشتند برکنار کرده است. CBS نیوز اظهار داشت که وزارت عدلیه آمریکا مایا سونگ، مقام ارشد دفتر دادستانی ناحیه شرقی ویرجینیا، و مایکل بناری، دادستان مسئول دوسیه های امنیتی ملی ناحیه، را هفته گذشته از سمت‌هایشان برکنار کرده است. مایکل بناری دادستان اصلی در دوسیه کیفری محمد شریف الله بود، فردی که آمریکا وی را طراح حمله خونین میدان هوایی کابل در اوت 2021 می‌داند. این حمله منجر به کشته شدن 13 عسکر آمریکایی و بیش از 170 شهروند افغانستانی شد. روند رسیدگی به این دوسیه همچنان ادامه دارد و قرار است شریف الله در اواخر سال جاری میلادی محاکمه شود. محمد شریف الله در ماه اوت سال گذشته پس از بازداشت در پاکستان به آمریکا انتقال یافت و از آن زمان در بازداشت فدرال قرار دارد. دادستانی ناحیه شرقی ویرجینیا که میزبان پنتاگون و مقر سازمان سیاسی، یکی از مهمترین و بزرگترین دفاتر قضایی فدرال آمریکا به شمار می‌رود و به دلیل پیگیری دوسیه‌های بین‌المللی و تروریستی شهرت دارد. هنوز روشن نیست که دولت دونالد ترامپ به چه دلیل این برکناری‌ها را انجام داده است. رسانه نزدیک به استخبارات طالبان از کشته شدن یکی از فرماندهان مهم داعش خراسان به دست افراد مسلح ناشناس در شهر کراچی پاکستان خبر داد. رسانه المرصاد نوشت که از فرماندهان برجسته وابسته به داعش خراسان که مرکز اصلیش در ایالت بلوچستان قرار دارد، در شهر کراچی هدف حمله قرار گرفته و کشته شده است. المرصاد این فرمانده داعش را حسن معرفی کرده و نوشته است که او در اصل باشنده شهر پیشاور ایالت خیبر پختونخوا بود که برای گروه داعش فعالیت می‌کرد. این نشریه افسوده است حسن از جمله اعضای آموزش دیده، فعال و بسیار هوشیار داعش خراسان به شمار می‌رفت و در بخش‌های مختلف برای داعش فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده بود. و نوشته المرصاد این تروریست کشته شده در این اواخر در تلاش بود تا یک عملیات انفجاری را برای داعش در افغانستان سازماندهی کند. اخیراً هم یک رسانه پاکستانی از کشته شدن یکی از فرماندهان اصلی داعش خراسان و عامل اصلی یکی از مرگبارترین اقدامات تروریستی این گروه در پیشاور پاکستان به نام محمد احسانی، معروف به انور، در شهر مزار شریف افغانستان خبر داده بود. دفتر صدر اعظم رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی پاسخ رسمی جنبش حماس به طرح آتش‌بس دونالد ترامپ، تل‌آویو آماده اجرای فوری مرحله اولین طرح برای آزادی اسیران خیش در غزه است. دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی، در بیانیه افزود اسرائیل در حال آماده سازی برای اجرای فوری مرحله اول طرح ترامپ در زمینه آزادی گروگان هاست و این اقدام در پی پاسخ رسمی حماس و طرح آتش بس صورت می گیرد. در این بیانیه همچنین آمده است اسرائیل با همکاری کامل با رئیس جمهور آمریکا و تیم او برای پایان دادن به جنگ بر اساس اصولی که خود تعیین کرده تلاش خواهد کرد. جنبش حماس پس از رایزنی های داخلی و مشورت با گروه های فلسطینی جمعه شب با اصول کلی طرح ترامپ برای پایان جنگ در غزه موافقت و اعلام کرد که آماده ورود فوری به مذاکرات درباره جزئیات اجرای توافق از طریق واسطه هاست. پس از انتشار پاسخ رسمی حماس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه را خواستار شد تا زمینه آزادی اسیران صهیونیست در غزه به صورت امن و سریع فراهم شود. در همین حال شبکه 12 رژیم اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این رژیم گزارش داد که نتانیاهو از واکنش ترامپ با پاسخ حماس غافلگیر شده است. این مقام ارشد صهیونیست که به نام وی اشاره‌ای نشده است، افزود در جلسه مشورتی شب گذشته نتانیاهو پاسخ حماس را نوعی رد طرح ترامپ تلقی کرده و بر ضرورت هماهنگی تل‌آویو با واشنگتن تاکید کرد تا این تصور ایجاد نشود که حماس با طرح آمریکا موافقت کرده است. با این حال همان مقام رژیم صهیونیستی اشاره کرده که تیم تخصصی رسیدگی به دوسیه گروگان‌ها پاسخ حماس را مثبت ارزیابی کرده و آن را گامی در مسیر دستیابی به توافق دانسته است. رئیس جمهوری آمریکا 29 سپتامبر برابر با 7 میزان در نشست خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، از طرح 20 بندی خود برای آتش‌بس در غزه رونمایی کرد. با آنکه طرح 20 بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی می‌کند، اما مخالفان در سطوح مختلف از گروه‌های فلسطینی گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی انتقادات جدی به این طرح دارند. رژیم اسرائیل فعالان ناوگان دریایی جهانی سمود را که برای شکستن محاصره باریکه غزه رهسپار این منطقه شدند در بدترین زندان خود نگهداری می کند. با گزارش رادیو دری به نقل از شبکه الجزیره، باشگاه الاسیر که به امور اسیران فلسطینی رسیدگی می کند، در بیانیه اعلام کرد که مقامات رژیم اسرائیل فعالان ناوگان جهانی سمود را در زندان صحرای نقب که یکی از بدترین زندان‌های این رژیم محسوب می‌شود نگه داشته‌اند. این باشگاه در بیانیه خود آورده است زندان النقب یکی از بارزترین زندان‌هایی است که صدها جنایت و تخلف و نقض حقوق علیه اسیران فلسطینی در آن ثبت شده است. این زندان هزاران اسیر از جمله اسیران باریکه غزه را در خود جای داده است. در این بیانیه آمده است تعدادی از اسرای فلسطینی در این زندان بر اثر شکنجه و ضرب و جرح شدید واحدهای سرکوب رژیم اسرائیل جان خود را از دست دادند. طی 48 ساعت گذشته مقامات رژیم اسرائیل 42 کشتی متعلق به ناوگان سمود را که در آبهای بین المللی به سمت باریکه غزه در حرکت بودند توقیف و صدها فعال بین المللی سوار به این کشتی ها را بازداشت کردند و قصد دارند آنها را به اروپا بفرستند. ناوگان سمود چهارشنبه گذشته از طریق شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مورد حمله حدود 10 کشتی جنگی اردوی رژیم اسرائیل در آبهای بین المللی قرار گرفته است. این ناوگان سپس پیام درخواست کمک اضطراری فرستاد و حمله را جنایت جنگی توصیف کرد. فعالان و همبستگی کنندگان با ملت فلسطین از طریق راه اندازی ناوگان دریایی جهانی سمود تلاش کردند که با عزیمت به باریکه غزه دست کم رخنه‌ای در محاصره این منطقه ایجاد کنند. ما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. روسیه: مردم افغانستان اجازه حضور دوباره آمریکا در کشورشان را نخواهند داد. واکنش دفتر نتانیاهو با پاسخ حماس به طرح آتش‌بس در غزه. و بازداشت فعالان ناوگان سمود در بدترین زندان رژیم اسرائیل. همراهان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عضو ارشد حماس ضمن اعلام آمادگی این جنبش برای ورود به مذاکرات درباره تبادل اسرا تاکید کرد که هیچ طرف غیر فلسطینی نباید مسئول اداره امور غزه باشد. اسامه همدان از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز و پس از پاسخ این جنبش به پیشنهاد واشنگتن تاکید کرد که حماس با حضور یا مدیریت نیروهای خارجی درباره که غزه مخالف است و تشکیل یک نهاد ملی مستقل برای اداره این منطقه را خواستار است. همدان در گفتگو با شبکه العربی با اشاره به موضوع تبادل اسرا گفت درآورد ما این است که برای اجرای این روند بیش از 72 ساعت زمان لازم است و حل و فصل آن تنها از مسیر تفاهم ممکن خواهد بود. و همچنین ورود نیروهای خارجی به غزه را غیر قابل قبول خواند و افسود در زمینه اسرا چه زنده و چه اجساد واقعیت‌های میدانی خاصی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. این مقام حماس در پایان خاطر نشان کرد که میان گروه‌های فلسطینی توافق ملی برای اداره غزه به دست نهادی فلسطینی وجود دارد. گفتنیست شام جمعه 11 میزان جنبش حماس موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده دشمن و تحویل اجساد کشته شدگان آنها بر اساس فرمول مبادله ذکر شده در پیشنهاد ترامپ اعلام کرد. آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با اقدامی که حماس انجام داد در قبال طرح 20 ماده ای ترامپ چند نکته قابل توجه هست. نکته اول این هستش که به هر حال بندهای و مواضعی که مطرح شده از سوی حماس بیانگر این هستش که همچنان اولویت های حماس و گروه های مقاومت در قبال غزه پابرجا هستش. اونها از گذشته تا به الان همواره تاکید داشتن که پایان تجاوز رژیم صهیونیستی، خروج نیروهای نظامی از غزه و امداد رسانی به فلسطین به مناطق غزه اولویت اونها هستش. به نوعی به قول حماس در کنار آنکه تاکید داره که با سلاح به حمایت از مردم میپردازه، در عرصه سیاسی و اقتصادی هم تلاش میکنه که حمایت‌های خودش رو انجام بده. میشه با پذیرش این تبر بر اساس همون شروط گذشته به نوعی بیانگر مسئولیت پذیری هستش که حماس در قبال مردم فلسطین داره و این خودش بالندگی و اون بلوغ سیاسی و امنیتی حماس رو میرسونه. میشه یکی که باید بهش توجه داشته هستش که به حال حماس تاکید میکنه که پذیرنده هیچ گونه حاکمیتی خارج از چارچوب فلسطینی نیستش و این مردم فلسطین هستن که سرنوشت خودشون رو تعیین خواهند کرد. به نوعی حماس تاکید میکنه طرحهایی مثل حاکمیت تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس و غزه یا ورود ساختارهای بین المللی در این عرصه قابل پذیرش و این ملت فلسطین هستن که تعیین کننده سرنوشت کشور شده. نکته قابل توجه دیگه این هست به هر حال طرحی که حماس پذیرفته بیانگر ظرفیت ها و توانایی هستش. حماس در عرصه دیپلماتیک برخوردار هست. به عبارت دیگه میشه گفتش که برخلاف تصور رژیم صهیونیستی که ادعا میکنه با حملات نظامی زمینه ساز تضعیف مقاومت شده، پذیرش این تر نشون داد که مقاومت نه تنها تضعیف نشده و در عرصه نظامی همچنان قوادست، بلکه از اعتماد به نفس و اراده کاملی برخوردار هست و این توان رو در خودش میبینه که بخواهد در معادلات سیاسی و معادلات بین‌المللی هم بخواد ایفای نقش داشته باشه و بخواهد در اون اصلا حافظ منافع فلسطین باشه. میشه گفت پذیرش این تر نوعی بیانگر استمرار و ظرفیت‌ها و توانی هستش که حماس پس از 2 سال جنگ در برابر رژیم صهیونیستی از اون و قدرت نکته قابل توجه دیگه این هستش به حال هرچند بندهایی هستش که در این تر از سوی حماس رد شده و حتی بسیاری از کشورهای عربی هم برخی از طرح‌های این توافق رو نپذیرفتن، اما میشه گفتش که حماس با پذیرش این تر و ارائه کردن برخی از شروطی که مطرح کرده یک نوع جنگ ترکیبی رو در قبال رژیم صهیونیستی داره اجرا میکنه. پذیرش این تر از یک طرف فضای داخلی رژیم صهیونیستی رو به شدت علیه نتانیاهو خواهد کرد، چون که نتانیاهو به دنبال این بود که حماس با رد این تر بهانه رو به دست نتانیاهو برای تشدید حملات نظامی بده و به نوعی نتانیاهو به دنبال این بود که با رد شدن این تر از سوی حماس مسئله گروگان‌ها و در حال فضای داخلی رو در داخل سرزمین اسرائیل هست به نفع خودش تغییر بده. اقدامی که حماس انجام داد تشدید کننده اعتراضات داخلی و مخالفت های جریان های سیاسی و ساکنان اراضی اشغالی علیه نتانیاهو خواهد بود و از طرف دیگه در صحنه بین الملل ما شاهد هستیم یک نوع همگرایی و یک نوع همبستگی سراسری افکار عمومی جهان و سیاستمداران جهان در باب مسئله فلسطین ایجاد شده و شاهد هستیم که به حال ناوگان آزادی غزه که حرکت میکنه و تظاهراتی که برگزار میشه و مواضعی که در سازمان ملل اتخاذ شده تماما نشانگر این هستش که یک نوع ظرفیت سازی بین‌المللی برای مقاومت و برای غزه ایجاد شده. پذیرش این طرح استمرار این ظرفیت رو خواهد داشت و میشه گفت معادله که صهیونیست‌ها به دنبالش بودن که بخواهند با متهم سازی حماس به جریانی که به دنبال جنگ هستش و مخالف آتش بس هست بخواهند فضای جهانی رو به نفع خودشون، عملا حماس با این اقدامی که انجام داد این طرح صهیونیست‌ها رو با شکست مواجه کرده و همچنان فضای افکار عمومی جهان و فضای سیاسی بین‌الملل به نفع جریان مقاومت ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگه میشه گفت اقدامی که حماس انجام داد یک نوع رفتار ترکیبی هستش که در کنار توجه به اهداف و آرمان‌های مقاومت توجه داره به منافع ملت فلسطین و از طرف دیگه یک نوع جنگ ترکیبی هستش که در کنار جنگ نظامی علیه رژیم صهیونیستی داره اجرا میکنه.
جناب استاد بفرمایید که پیش بینی شما از پیشرفت امور در غزه در طرح ترامپ چی هست؟ آیا ترامپ و نتانیاهو با این شروط حماس عملا موافقت خواهند کرد؟
ببینید اون چیزی که به هر حال در واکنش اولیه ترامپ مشاهده بود یکتون استقبال از این پاسخ حماس بوده، چرا که ترامپ به هر حال با اون فضای خودشیفتگی که داره و اینکه به شدت به دنبال این هستش که تا یک موفقیتی رو برای خودش صرف کنه. به هر حال ترامپ سه برنامه رو برای خودش مطرح کرده، یکی پایان جنگ اوکراین بود، یکی تسلیم سازی ایران بود و یکی هم پایان دادن به جنگ غزه بود. عملا در قبال اوکراین به نتیجه نرسید و ما شاهد هستیم که آمریکا خودش یکی از محورهای جنگ شده. در قبال تسلیم سازی ایران هم به حال مقاومتی که ایران انجام داد عملا این سناریو باطل شد و اقدام اروپایی ها در فعالسازی اسنپ‌بک خودش نشونگر این ناکامی هست. خاطر همین میشه گفت ترامپ تلاش میکنه تنها در مسئله فلسطین هم یشایی یک موفقیتی رو برای خودش کسب بکنه تا هم بتونه در فضای داخلی آمریکا از اون استفاده بکنه، هم بتونه خودشیفتگی خودش رو برای دریافت جایزه صلح نوبل اجرایی بکنه. میشه با توجه به روندها این که آمریکایی ها بخواهند یک مقدار امتیازاتی رو در نظر داشته باشند، از جمله به حال فشار بر رژیم صهیونیستی برای کاهش حملات نظامی و یا ارسال برخی بخشی کمک های انسان دوستان به غزه امکان پذیر است. اما نکته اساسی این هستش که تحقق طرح ترامپ نیازمند یک مجموعه اراده سیاسی هستش، این که آمریکایی ها بخواهند به صورت یک ساختار مستقل نه بر اساس منافع صهیونیست ها رفتار بکنن. از طرف دیگه به هر حال فشارهای کشورهای غربی و مجامع بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی برای پذیرش آتش بس باید اجرایی بشه. با توجه به اگر این مؤلفه محقق بشه میشه گفتش که آتش بسی برقرار خواهد، اما با توجه به سوابقی که به هر حال از نتانیاهو مشاهده هستیم و اینکه نتانیاهو استمرار جنگ رو زمینه ساز بقای خودش میدونه و از طرف دیگه به هر حال ساختار آشوب زده عرصه بین الملل سیاستی هستش که آمریکایی ها پیگیری میکنن، کمی دور از ذهن هستش که بخواهد این توافق مراحل بعدی برسه. شاید اون چیزی که به حال آمریکایی ها به شدت دنبالش باشن بحث صرفا تعادل مسترا باشه و گام های بعدی چندان برای آمریکایی ها اهمیت نخواهد داشت و روند تحولات هم به گونه ای هستش که به حال با توجه به شخصیتی که نتانیاهو داره، عملکردی که آمریکایی ها در منطقه و عرصه جهانی دارن، تا حدودی میشه گفتش که بعید هستش که این طرح بخواهد به مراحل نهایی خودش دست پیدا کنه، مگر اینکه به هر حال تغییراتی در اراده کشورها ایجاد بشه و ساختارهای بین‌المللی بخواهند اقدامات عملی انجام بدن برای مهار رژیم صهیونیستی. تا زمانی که ما شاهد نباشیم محکوم شدن رژیم صهیونیستی رو، تا زمانی که کشورهای غربی به یک اجماع واقعی برای تسلیح نکردن رژیم صهیونیستی نرسیده باشن، بعید هستش که بخوایم شاهد یک امنیت و یک صلح پایدار و آتش بس پایدار در غزه باشیم.
قطع اینترنت در افغانستان هفته گذشته علاوه بر توقف فعالیت‌های بانکی، زندگی مردم عادی را هم در این کشور مختل ساخته بود. تا 48 ساعت افغانستان شاهد یک خاموشی بی‌سابقه دیجیتال بود. اینترنت و خدمات مخابراتی در تمامی ولایات به طور کامل قطع شد و تا این دو روز فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی بشردوستانه در کشور مختل گردید. پس از دو روز خدمات به تدریج در برخی ولایات افغانستان بازیابی شد، اما همچنان نگرانی های زیادی در مورد احتمال تکرار این قطعی ها در آینده وجود دارد. همکارم آقای قریشی پیرامون همین موضوع گفتگویی داشته است با عبدالهادی هدایت از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. آقای هدایت بفرمایین که موجودیت اینترنت و در عین حال اتصال دوباره آن در افغانستان و فعال شدن شبکه‌های مخابراتی به نظر شما چقدر با اهمیت است؟
سلام علیکم جناب قریشی صاحب، ان شاءالله که سعادتمند بوده باشید. تشکر. اتصال دوباره نت و فعال شدن شبکه‌های مخابراتی، شما می‌دانید که یک روح و روان توان تازه ای را برای مردم بخشید، چون نبود اینترنت و مخابرات و مواصلات اما نظام جمعی را یک دفعی به هم زد، ارتباطات قطع شد، روابط قطع شد و از لحاظ روانی هم برای مردم واقعا بسیار یک نوع استرس و نگرانی را با وجود آورده بود. اتصال دوباره فقط مقدار از نگرانی هایی را که مردم داشتن او را کاهش داد و از بین برد.
خب آقای هدایت، 48 ساعت خاموشی در نبود نت و ارتباطات، بفرمایید که چگونه سپری شد؟
تمام ارتباطات و روابط قطع شد، بر همان حدس و گمان هایی که در رویاهای مردم با وجود آمده بود که سبب نگرانی و استرس مردم شد و اتو احساس می شد که بجز نفس زندگی انسان ها دیگر تمام روابط و معاملات به هم خورده و از بین رفته و در میان مردم هم به صورت عموم سوالا بود که چیگر شد، چیگر باشد، خدایا چی روز است که ما نمی فهمیم. به هر حال چون علت این همه سوالای مردم به خاطر که مردم عادت کرده بودند یک کوچکترین کاری را از طریق مواصلات و مخابرات انجام می دادند و برنامه هایی را که داشتن از طریق با استفاده از نت و از این وسایل انجام می دادن. بنان بسیار در بالای مردم سخت تمام شده بود و ما هم تو وقتی با سوال ها مواجه می شدیم در نبود آگاهی آدم نمی تانست جواب قناعت بخش بوده. بنان می گفتیم ما هم مثل شماییم.
و موضوع مهم اشاره کردین، شما با عنوان استاد دانشگاه بفرمایین که ارتباطات و نت یا ابزار ارتباطی چقدر در فراگیری علم و دانش و دانشگاه اهمیت داره؟
نت شکی وجود ندارد که در گرفتن علم و آموزش در دانشگاه ها، یعنی برای اساتید، برای محصلین، برای کارهای اداری 80% نقش داشت و دارد. حال شما تصور کنید که یک معلم برای همیش اونجا اما کتاب یا چپتر درسی را میگرفت مطابق کوریکولم درسی با مو شیوه کلاسیک درس پیش می برد، کلمه با کلمه، جمله با جمله. حال اوتو نیست، حال شما می دانید سلایت ها تنظیم می شود، چپتر ها در پورتال رسانده می شود و این سلایت های درسی و این پورتال ها و این مواد های کمکی درسی همه و همه از طریق انترنت در اختیار محصلین قرار داده می شود و استاد فقط موارد مهم درسی را در اونجا توسط سلایت در سکینه وصل میکنه و از او طریق در یک سیستم شاگرد محوری با محصلین بسیار منظم، مرتب، قابل دید، قابل سم میباشد که پیش میبردن. این همه سیستم ها به هم خورد و واقعا همون حتی دستگاه های اداری در پوهنتون ها و در مراکز آموزشی به هم خورده بود، قطعا یک حالتی سردرگمی وجود داشت که من فکر میکنم تا در ادارات دولتی هم که دو مورد مراجعه داشتیم گفتن سیستم ها به هم خورده است، کار نمیشه، مسئولین در ادارات وجود نداشت، اگر وجود داشت فقط میگفتن که سیستم فعال نیست، کاری از دست ما ساخته نیست. این بسیار زیاد تأثیر داشت و دارای بسیار اهمیت بود.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپاریم. دوستان عزیز
عزیز و ارجمند و مستقیم تقدیم شما علاقمندان کنن و با تقدیم این برنامه بنده از حضور گرم شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که در ادامه با همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایی که شما عزیزان شنوانده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گمانه‌زنی ها در مورد قطع و وصل اینترنت در افغانستان. و موج تازه بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان. بعد از وصل مجدد اینترنت در افغانستان شایعات زیادی درباره علت قطع آن مطرح شده. این قطعی که از عصر روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شده بود، موجب اختلال در فعالیت‌های روزمره مردم، سیستم بانکی و بخش‌های مالی شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های افغانستان، هدف از این قطعی کنترل و مدیریت فضای مجازی افغانستان اعلام شده بود. این اقدام طالبان با واکنش نهادهای بین المللی مواجه شد، به طوری که سازمان عفو بین الملل هشدار داد که این اقدام زندگی میلیون ها افغانستانی را در میانه بحران انسانی به خطر انداخته. یونامو هم اعلام کرد که با قطع اینترنت افغانستان از جهان جدا شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد شایعات مربوط به ممنوعیت اینترنت اعلام کرد که کابل‌های قدیمی فیبر نوری اینترنت در سراسر افغانستان فرسوده شده‌اند و در حال تعویض هستند. این قطعی ارتباطات تأثیرات قابل توجهی بر سیستم حمل و نقل هوایی هم داشت و تمام پروازها به کابل و از این شهر به شدت مختل شده بود. قطع اینترنت و شایعات و گمانه‌زنی‌های فراوان درباره وضعیت امنیتی، سیاسی و چشم‌انداز ثبات در افغانستان دامن زد. از احتمال بازگشت آمریکا با پایگاه استراتژیک بگرام تا برکناری سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان. بدیهی است که تاکنون هیچ یک از این شایعات و گمانه‌زنی‌ها از جانب منابع موثق و باور کارشناسان قطع کامل اینترنت با مدت 2 روز به هر بهانه‌ای که صورت گرفته باشه هرگز یک رویداد معمولی و طبیعی محسوب نمیشه و ترس، وحشت و نگرانی از وضعیت بحرانی افغانستان را دوچندان میکنه. همکارم ذبیح الله قریشی در همین باره گفتگویی داشت با سید قریب الله سادات، آگاه مسائل سیاسی و اجتماعی، و نخست از وی پرسید وصل دوباره اینترنت در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنه.
تشکر. البته اتصال دوباره اینترنت و فعال شدن شبکه های مخابراتی برای مردم افغانستان در عصر حاضر یک ضرورت حتمی بوده. مردم استقبال کردن، دوباره کاروبار رونق گرفت، دوباره سیستما آماده شد، صرافی ها، بانک ها، تجارت رونق گرفت، پرواز ها آغاز شد و مشکلات که مردم با او مواجه بود متاسفانه که حال سیستم و شما وابسته شده به سیستم انترنت دوباره فعال شد و از این مردم استقبال میکنه و ایرا انشالله امیدوار استم که ادامه پیدا بکنه، دوباره با همچون مشکل مردم مواجه نشه.
به هر حال مدتی که نت نبود و شبکه‌های مخابراتی هم خاموش بودن و ارتباطات قطع بود، چگونه سپری شد؟
خب البته 48 ساعت نبودن اینترنت در عصر حاضر بسیار مشکلات مردم مواجه بود. خدمات بانکی، خدمات ترانسپورت هوایی یعنی پروازا، سیستم آنلاین دروس و شفاخانه ها مشکلات عدیده را خلق کرده بود که مردم بسیار با مشکلات مواجه بودند. و این مشکلات در بخش‌های مختلف از نگاه اقتصادی خیلی تأثیرات منفی داشت که بر جبران از این 48 ساعت و ساعت‌ها اگر زحمت بکشیم که دوباره این جبران بکنیم شاید جبران هم نتونیم. خب به هر تقدیر همی که سپری شد و دوباره انترنت فعال شده بر مردم بسیار پیام خوب و پیام خوشحالیه.
امروز دنیا به ارتباطات اهمیت میتن و بسیاری از مسائل از طریق گوگل و سایر سایت ها و بخش ها به اختیار همه گذاشته می شود. نت چقدر به نظر شما در فراگیری علم و آموزش و دانشگاه و تحصیل و تعلیم تأثیر داره و اهمیت داره؟
البته در رابطه با استفاده آموزشی علم و دانش بسیار یک چیز ضروری است. حالا که ما میگم دنیا یک دهکده است، یعنی دهکده همین سیستم انترنت وصل کرده یک کشور با دیگر کشور و لحظه به لحظه ازر و خواهی حوادث آگاهی حاصل میکنیم. میتونیم تمام کتاب ها را چه علوم عصری و چه علوم دینی و چه علوم اجتماعی خلاصه تفریحی همه چیز در انترنت جای دادن. میتونیم که در کوتاه‌ترین وقت با مو موضوعاتی که علاقمند استی یا ضرورت داری دسترسی پیدا کنیم. خصوصا محصلین یعنی بزرگترین کار یا استفاده را از نگاه اقتصادی مثلا بانک ها و صرافی ها و بعض گمرکات و بعدا مسائل تعلیمی و تحصیلی است که هر دانش آموز اگر بخواهد و چیز ضرورت داشته باشه عاجل به انترنت مراجعه میکنه، از طریق گوگل و سایر شبکه ها میتونه که همون مواد درسی خود یا ضروری خود پیدا بکنه و بتونه عاجل استفاده بکنه تا ای که بره با کتابخانه ها مراجعه بکنه، با بازارا بره و بتونه در کوتاه‌ترین وقت بیشترین استفاده را بکنه، یعنی زمان کم و با امکانات کم در وقت کم استفاده بیشتر میتونه بکنه.
کاروبار چقدر وابسته است به نت و ارتباطات جمعی و یمر چقدر میتونه مهم باشه؟
البته سیستم جهانی، سیستم بازار، سیستم عرضه، سیستم تقاضا، حتی فرمایشات از طریق انترنت بوده. ما کسر پرسان کردم بعضی جنس ها قیمت شده و گفتم چرا قیمت کرده جنس ها را؟ خب ما خریداری ما از طریق آنلاین بود و او چیزها را برای ما میرسان در خود دوکان یا مغازه. حالا ما مجبور استیم دو طرفه کرایه را هم سر از او حساب بکنیم، یعنی بریم با او جا و او را بخریم و دوباره بیاریم، یعنی قیمت تغییر داده بود. در مجموع شرایط فعلی دنیا وابسته شده به سیستم دیجیتال یا سیستم انترنت، چرا که امروز دنیای فناوری است، عصر و زمان تغییر میکنه. ما اصطلاحات داریم از عصر حجر و عصر آهن و امروز عصر دیجیتال است و در عصر دیجیتال دورماندن از کاروان تمدن تعالی ترقی است. پس به این خاطر یک ضرورت حتمی است که ما از این طریق باید خود با جهان وصل بکنیم، چون بعض مسائل عمومی است مثل فعالیت دیپلمات ها، سفارتخانه ها و خلاصه ده ها نهادهای بین المللی که کمک ها را تقسیم میکند، مثلا در میدان هوایی میرین و تکت ها را چک میکنند، در گمرک ها میرد محصولات چک میکنند، در ادارات معاشات تثبیت میکنند که یعنی کی معاش گرفته، چقدر گرفته، از نگاه حاضری و غیر حاضری سیستم فنگر، از نگاه کامرهای امنیتی مشکلات عمومی به وجود آمد. یعنی حال در شرایط فعلی یک ضرورت حتمی شده و دورماندن از این به معنای از این است که خدا نخواسته ما خود با یک فاجعه بزرگ بین المللی مبتلا یا مواجه میکنیم. اینکه زودتر رفع شد مردم استقبال میکنند، امیدوار هستیم که دفعه بعدی با این مشکل مواجه نشیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. رژیم اسرائیل فعالان ناوگان دریایی جهانی سمود را که برای شکستن محاصره نوار غزه رهسپاری منطقه شدند در بدترین زندان خودش نگهداری میکنند. باشگاه الاسیر که به امور اسیران فلسطینی رسیدگی میکند در بیانیه اعلام کرد که مقامات رژیم اسرائیل فعالان ناوگان جهانی سمود را در زندان صحرای النقب که یکی از بدترین زندانهای این رژیم محسوب میشه نگه داشتند. این باشگاه در بیانیه خودش آورده، زندان النقب یکی از بارزترین زندان‌هایی است که صدها جنایت و تخلف و نقض حقوق علیه اسیران فلسطینی در آن ثبت شده. این زندان هزاران اسیر از جمله اسیران نوار غزه را در خودش جای داده. طی 48 ساعت گذشته مقامات رژیم اسرائیل 42 کشتی متعلق به ناوگان سمود را که در آب‌های بین‌المللی به سمت نوار غزه در حرکت بودند توقیف و صدها فعال بین‌المللی سوار بر این کشتی‌ها را بازداشت کردند و قصد دارند اونا را به اروپا بفرستند. ناوگان سمود چهارشنبه گذشته از طریق شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مورد حمله حدود 10 کشتی جنگی ارتش اسرائیل در آب‌های بین‌المللی قرار گرفته. این ناوگان سپس پیام درخواست کمک اضطراری فرستاد و این حمله را جنایت جنگی توصیف کرد. فعالان و همبستگی کنندگان با ملت فلسطین از طریق راه اندازی ناوگان دریایی جهانی سمود تلاش کردند که با عزیمت به نوار غزه دست کم رخنه‌ای در محاصره این منطقه ایجاد کنند. در 15 سالگرد درگذشت استاد سعادت الملوک تابش، نویسنده و شاعر برجسته افغانستانی قرار داریم که تاکنون در حدود 50 اثر در موضوعات عرفان، فلسفه، روانشناسی، تاریخ، سیاست، هنر و ادبیات از وی در ایران و افغانستان منتشر شده. شادروان سعادت الملوک تابش انسانی بود جامع الاطراف با ابعاد گوناگون شخصیتی و فعالیت‌های گسترده فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. ادبیات و به ویژه شعر بخش بزرگی از کارنامه فکری تابش است که تاکنون چندین مجموعه شعر در قالب‌های گوناگون از وی منتشر شده. اگر برای شعر افغانستان در محیط مهاجرت در ایران بتوان 3 دوره قائل شد، استاد سعادت الملوک تابش از شاعران دوره اول است، یعنی کسایی که در داخل کشور بالیده بودند و پس از رسیدن به مرحله کمال شاعری خودشان به ایران مهاجرت کردند. بخش عمده ای از این شاعران کانون تمرکزشان در مشهد انجمن اسلامی شعرای مهاجر افغانستان بود که گرد شمع وجود زنده یاد استاد براتعلی فدایی جمع می شدند. ولی این حلقه را غالبا شاعران کلاسیک سرا با نگاهی سنتی تشکیل می دادند و این هم باز به سبب پرورش اونا در محیط سنتی هرات بود. به همین دلیل شعر نو افغانستان نماینده‌ای در عرصه مهاجرت نداشت، جز استاد سعادت الملوک تابش که عمده پرورش ادبیش در کابل صورت گرفته بود و لاجرم از نوگرایی و نوپردازی رایج در پایتخت مملکت بهره گرفته بود. پس بیجان نیست اگر زنده یاد تابش را پیشگام و با واقع تنها چهره شاخص شعر نو افغانستان در ایران بدانیم و او طبعا در عطف توجه و عنایت جوانهای سالهای دهه 60 به شعر نو مؤثر بود. از استاد تابش در آن سالها کتابهای متعددی در قالب شعر نو منتشر شد، همچون دوراهی، سرودهای مهاجر و لحظه های طلوع که برجسته‌ترین اثر او در اصول هست. کتاب خانه بغض کوچکی منتخب از آثار سپید استاد سعادت الملوک تابش هست که توسط زهرا حسینزاده شاعر و پژوهشگر ادبی افغانستان توسط انتشارات تاک در ایران منتشر شده. در 15 سالگرد درگذشته این حکیم و شاعر افغانستانی همکارم بصیر احمد حسینزاده با زهرا حسینزاده گردآورنده این اثر ادبی گفتگویی داشته و نخست از وی خواست در مورد شخصیت استاد تابش بیشتر برای ما بگوید.
نام خدا. با عرض سلام به شنوندگان خوب رادیو دری و شما و همکاران ارجمندتان، در رابطه با استاد تابش شاید از ابعاد مختلف بشه صحبت کرد، اما در بعد ادبی خب برای من شخصیت ایشان ویژه تر بوده، چون در این زمینه بیشتر در موردشان مطالعه کردم و تحقیق داشتم. من فکر میکنم که ایشان به عنوان پیشگام شعر نو افغانستان واقعا جای طرح داره در بین طرفداران ادبیات و به خصوص نسل جوان که کمتر آشنایی دارن با پیشگامان و پیشکسوتان. لازم هست که آثار ایشان رو ببینن و با مطالعه بر روی نگاه متفاوت ایشان شاید به برداشت ویژه‌ای از شعر سپید دست پیدا بکنن. خب ایشان در زمینه‌های مختلف اثر خلق کرده، حالا در ادبیات به شکل ویژه تعداد بیشتری اثر دارن. من مجموعه شعرشان رو که به عنوان منبع استفاده کردم شاهد این بودم که خب در قالب‌های مختلفی تبازمایی کردن، مثل شعر سپید، مثل نیمایی، غزل، مثنوی، دو بیتی و رباعی. اما خب واقعیت این هست که از شعرهای نو ایشان به شکل ویژه خوشم اومد و احساس کردم که در اونها شاعرانگی ایشان تبلور بیشتری داره و شاید نوگرایی در شعر ایشان را اگر بخوایم بررسی بکنیم در این قالب نمود بیشتری پیدا میکرد. بر اساس همین هم در همین کتابی هم که گزینش کردم با نام خانه بغض کوچکی است، سعی کردم که بیشتر از شعرهای سپید ایشان استفاده بکنم. خب استاد تابش به خاطر دنیایی از مطالعات و دانایی در شعرها هم به همین شکل ما جلوه فهمیده های ایشان و دانسته های ایشان رو میبینیم. این هست که در شعر با یک محتوای خیلی خوب روبرو میشیم، محتوایی که خاص شخصیت ایشان بوده. مثلا وقتی از عشق صحبت میکنه طبیعتا عرفان هم در کنار عشق یک جایگاه پیدا میکنه و جز دغدغه های جدی استاد تابش هست. حالا موضوعات دیگر رو هم ما در شعرهای ایشان میبینیم، مثل وطن، جنگ، آوارگی و یک سری ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی که در همین ها هم نحوه طرح استاد تابش از این موضوعات خاص هست و با یک نگاه ویژه، به خاطر هم نوع زیستی که ایشان داشته هم نوع مطالعاتی که داشتن.
در رابطه با مجموعه خانه بغض کوچکی مقدار توضیح بفرمایید که چگونه شد به سمت این مجموعه رفتن شما؟ به هر حال یا این مجموعه به انتخاب شما صورت گرفته؟ در رابطه با این مجموعه اگر مقدار توضیحات بفرمایید.
یک سلسله مجموعه هایی از بعضی از بزرگان ادبی نشر شد توسط انتشارات تاک که دبیری این مجموعه رو آقای محمد حسین محمدی و سید ضیاء قاسمی بر عهده داشت و تعداد زیادی از شاعران ما به گردآوری تعدادی از شاعران گذشته تر که صاحب نام و نشانی بودند و اینک در بین ما نیست پرداختن این گزیده ها. خب هر کس به یک شکلی انتخاب شد برای تدوینش. به من کاملا اتفاقی پیشنهاد شد که در مورد استاد تابش این کار رو انجام بدم، هرچند که من اون زمان خیلی آشنایی با آثارشان نداشتم و برای من، ولی خب جذاب بود چون در دوره تدریس بارها پیش آمده بود که در مورد ایشون در کلاس توضیحات بدم. این باعث شد این موضوع رو انتخاب بکنم به هر حال و دنبال گردآوری مجموعه ایشان باشم که خب اون زمان تهیهش برای من خیلی سخت بود و سعی کردم با همون 5-6 مجموعه‌ای که در دستم بود کار رو شروع بکنم و بعدها تعدادی از مجموعه جدیدتر رو هم از طریق دوستان به دست آوردم. کلا 11 مجموعه بنان منبع مورد استفاده قرار گرفت و این شد که ما خانه بغض کوچکی رو تدوین کردیم با گزینش بیشتر از بین شعرهای سپید و نمایشون، به خاطر همون نکته برجسته‌ای که داشت، و تعدادی از دو بیتی‌ها و رباعی‌ها، چند تا مثنوی و غزل. معمولا نسل جدید